و دولت بعدی هم بایستی این کار رو انجام بده. اتفاقی که در بازار سرمایه افتاده، اعتماد سهامداران بورس رو هم به دولت و حتی میخوام بگم حتی به حاکمیت تحت تأثیر خودش قرار داده و سرمایه اجتماعی رو دچار چالش کرده. خب اولا دولت ها باید چی کار بکنن؟ اگر شما مخالف این موضوع هستید باید چه بکنیم؟ و دیگه اینکه بازار وضعیتش چگونه خواهد شد و مردم چه خواهند کرد یا چه باید بکنند؟
که ما در بازار سرمایه هر دو نوع دارایی سهام و بدهی رو داریم.
بله.
در نیمه دوم سال گذشته که بازار سهام در سراشیبی قرار داشت و از 2 میلیون به حدود 1,300,000 رسید، بازار بدهی کاملا رونق داشت در بازار سرمایه و دولت در 6 ماه دوم چیزی نزدیک به 80,000 میلیارد تومان اوراق رو در بازار به فروش رسوند بدون مشکل. اما در بودجه 99 یک چیزی بود که دولت استفاده کرد تحت عنوان اینکه سهام خودش رو بفروشه. در بودجه 1400 هم پیش بینی شده. شاید فرمایش شما به این برگرده آیا دولت میتواند در سال 1400 با این سابقه که خودش گذاشته سهامش رو بفروشد؟ من حدس میزنم که خیر. با سابقه که دولت از خودش ایجاد کرده، هم در مورد صندوق دارایی کم، هم صندوق پالایشی و هم سهامی که مستقیم عرضه کرد، حدس من اینه که در سال 1400 این بند بودجه احتمالاً محقق نخواهد شد یا حداقل به صورت فروش نقدی محقق نخواهد شد. اینکه دولت ما به ازای بدهیش به سازمان تأمین اجتماعی یا به بانک‌ها این سهام‌ها رو بابت رد دیون به اونا منتقل کنه، بعد آخر سالم گزارش بده من سهامم رو واگذار کردم، اینو بله شاید این کارو بتونه انجام بده.
قانونی نیست موضوع رد دیون؟
نه چرا میتونه. دولت این کارو میتونه انجام بده و اسمش هم بالاخره اینکه من از محل این کار مطابق جایی که بفروشم پولشو بدم خودشو مستقیم دادم. این کارو ممکنه انجام بده که حتما امیدوارم واقعا دولت آینده این عقلانیت رو به خرج بده و این کارو انجام نده، اجازه نده که بحث مالکیت با بحث مالی با هم مخدوش بشه. باید دولت کسری بودجهشو و بحث مشکل مالیشو از جای دیگه حل بکنه.
سوال اینه به حال ممکنه که این کسری بودجه پولی سازی بشه؟
نه اتفاقا.
برای که اتفاق نیفته باید چی کرد؟
این سال گذشته در قانون بودجه برای انتشار اوراق، حالا عدد دقیقش خاطرم نیست، ولی یه چیزی حدود مثلا 120,000 میلیارد تومان دولت پیشبینی فروش اوراق داشت. حتی ببخشید شاید کمتر، شاید حدود 80,000-90,000 میلیارد تومان پیش بینی فروش اوراق داشت برای تامین مالی. بعد با اجازه یکی از مقام معظم رهبری گرفتن و در جلسه شورای سران استقوه تصویب کردن این عدد رو افزایشش دادن. خالص اوراقی که سال گذشته دولت منتشر کرد چیزی حدود 150,000 میلیارد تومان بود در سال 99. پیش بینی من اینه که در سال 1400 هم دولت یه چیزی بین 200,000-300,000 میلیارد تومان اوراق منتشر خواهد کرد. حالا یه قسمتش رو در قالب بودجه بشه اجازه دادن، یه قسمتش هم حدس می‌زنم که همین قصه سران استقوه در 1400 هم ادامه پیدا بکنه با دولت جدید و مجوزهای جدید بدن که دولت این کارو انجام بده.
بله.
یعنی خلاصه کسریش رو دولت حتماً تامین خواهد کرد، مطمئنم. بله. از روش همون انتشار اوراق با اعدادی فراتر از بودجه، البته پس از اخذ مجوزهای لازم.
اگر همین اتفاقی در سال 90 قرار در سال 1400 بیفته و در سال 99 بخشش افتاد و بخشش هم به نوعی واگذاری دارایی ها در بورس بود، چرا سال 99 همین اتفاق نیفتاد؟ و دیگه اینکه برخی معتقدند که دولت تلاش داشت که به خاطر تحریم های نفتی به نوعی نفت رو هم وارد بازار بورس انرژی بکنه و به نوعی از اون طریق هم تامین مالی بکنه که مجلس وقت مخالفت کرد و یکی از علتهایی که دولت به این سمت و سو رفت مخالفت مجلس با این حوزه بود. بنای اینو ندارم که بگم به نوعی مجلس و دولت با هم سرشاخ شدن، چون اگر هم همچین اتفاقی بیفته خیلی طبیعی است، به حق مجلس به عنوان نمایندگان مردم در خانه ملت هست که اجازه یک کاری رو به دولت ندن یا بدن مشروط این اجازه رو بدن. دولت این کار رو هم می‌خواست بکنه و خیلی هم آماده بودن تا تو این حوزه هم ورود بکنن. یکی از علت‌های ورود دولت هایی میتونیم بگیم که مخالفت مجلس در این حوزه بود و اینکه دولت به سمت و سوی دیگری رفت.
من اعتقاد دارم کار درست در نهایت انجام شد. یعنی اون فروش اوراق سلف نفتی که در بودجه 99 پیش بینی شده بود و در بودجه 1400 هم مجددا پیش بینی شده به طور جدی مورد انتقاد کارشناسانه. یعنی اگر دولت قرار باشه که 100 واحد اوراق بدهی منتشر کنه، 20 واحد سهام بفروشه، 50 واحد اوراق سلف نفتی بفروشه، از نظر اقتصاددانان کار درست اینه که جمع همشو اوراق بدهی بفروشه.
بله.
به جای اینکه از هر کدوم یه ذره بفروشه، به دلیل اینکه هدف از فروش سهام دولت و خصوصی سازی اصلا نباید تأمین بودجه، تأمین پول یا تأمین کسری بودجه باشه. باید هدفش اجرای درست خصوصی سازی باشه، به این معنی که اون شرکت و کارخونه که تا 6 ماه پیش مدیر دولتی بود و کارا اداره نمیشد حالا کارا اداره بشه. البته در ازای این اتفاق احتمالاً پولی هم وارد خزانه دولت میشود، اما هدف این نیست، هدف اون کارا اداره شدن اون بنگاه دولتی است که الان خصوصی شده.
بله.
در مورد نفت که انتقادها خیلی جدی‌تر از این حرف هاست.
بله.
مبنی بر این که ما چرا بیایم نفت آینده رو امروز بفروشیم، زمین که بگی چیزی ما حواسمون نیست. من این مثال خیلی ساده ای میزنم، ببینید کشور ما حالا الان تحریمه، متوقتی که در واقع تحریم برداشته بشه و بتونه بفروشه، ما میزان ذخایر نفتیمون، قدرت استخراج چاهای نفتمون، ترانزیتمون و بنادرمون برای صادرات نفت یک ظرفیت مشخصی داره. ما اگه الان نفت آینده رو امروز بفروشیم، مثلا 100 واحد نفت بفروشیم، تحریم که برداشته بشه، ما سال آینده هم باید 100 واحد برای سال آینده بفروشیم، هم 100 واحدی که امسال پیش فروش کردیم و دوباره بفروشیم، یعنی باید 200 واحد بفروشیم. سوال اینه آیا ظرفیت‌های فیزیکی اجازه دو برابر شدن یا چند برابر شدن فروش نفت رو میدن؟ پاسخ این است که خیر. این همون اشتباهی است که اوایل دهه 50 در واقع محمد رضا شاه هم انجام داد و وقتی درآمدهای نفتی خیلی اضافه شدن گفت ما میخوایم رفاه رو برای مردم بیاریم، قیمت ارزان به همه پیکان بدیم، واردات آزاد بشه و هزار تا کار دیگه. همون موقع کارشناسا سازمان برنامه گفتن که درست درآمدهای ما چند برابر شده، اما شبکه ترانزیتی کشور اجازه اینو نمیده. ما نتیجهش رو دیدیم، بین سال 52 تا 55 کشور یه مقدار زیادی هزینه داد بابت کشتی‌هایی که می اومدن در بنادر ما می‌خواستن پهلوگیری کنن و چون ظرفیت نبود بعد تو صف وای می‌سادن و کشتی‌ها خزینه‌شو از دولت ایران می‌گرفتن، ما به خاطر توقف دموراژ باید بگیریم.
بله.
و این عملاً باعث می‌شد که کالاها با چند برابر قیمت وارد کشور بشه چون خزینه‌های اضافه تحمیل میشه. می‌خوام بگم که اقتصاد یه چیز پیچیده است، باید عوامل واقعی رو واقعاً در نظر بگیریم. اینکه من دلم می‌خواد تورم کم بشه، دلار نرخش بیاد پایین، واردات کم بشه یا زیاد بشه، فقط به اینا برسم بدون اینکه به زیرساخت‌ها توجه بکنم واقعاً شدنی نیست. در مورد اوراق صرف نفتی هم من فکر میکنم یه ساده انگاری صورت گرفته و بعضیا با ساده انگاری همچین قانونی رو مصوب کردن.
آقای دکتر، 10 تصمیم گرفته شده برای بورس. اونچه اعلام شده از سوی مسئولین هم نمایندگان مجلس هم دولت این که این 10 تصمیم 10 تصمیم اعتماد ساز هست. آقای فکر میکنید این 10 تصمیم اعتماد ساز بتونه بازار سرمایه رو به ریلی برگردونه که پیشتر بوده؟ و دیگه اینکه کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری حتما از این ظرفیت 58 میلیون سهامدار استفاده خواهد کرد برای اینکه رأی بیارن، کدام سخن منطقی از زبان یک کاندیدا میتونه رأی منطقی در این حوزه رو به سمت خودش جلب کنه؟
سوال خیلی خوبیه، چون هم در دوران انتخابات هستیم، شاید کاندیداها لازم باشه روی این موضوع یه مقدار بیشتر فکر کنن و اشتباهاتی که در یکی دو سال اخیر توسط دولت صورت گرفت انشاءالله دولت آینده شاهدش ما نباشیم. اولین توصیه‌ای که بهشون دارم اینه که کارشناسان زبده و با تجربه و سابقه طولانی بازار و سرمایه رو حتما به عنوان مشاور خودشون انتخاب کنن و بر اساس نظرات اونها راجع بازار سرمایه نسخه بپیچن. من بخش مختلف اقتصادی رو همش مسلط نیستم، ولی تو بازار سرمایه که نزدیک 20 سال کار کردم اعتقاد دارم که هر وقت دولت یا کارشناسان اقتصادی غیر مطلع از بازار سرمایه و سهام اظهار نظر کردن معمولا آثارش خرابکاری بوده.
بله.
بنابراین اولین خواهش من اینه که در واقع از کارشناسان معتبر و با تجربه سازمان در واقع بازار سرمایه استفاده کنن. هم در سازمان بورس داریم، هم در کارگزاری ها داریم، تامین سرمایه ها داریم، تعداد زیادی کارشناس هستن. توصیه عمیقی که میتونم به دولت آینده بکنم، نه صرفا رئیس جمهور، اینی که دخالتش رو در اقتصاد واقعا کم بکنه. ما الان دولتمون در مورد همه کالا وارد بحث نرخ گذاری شده، حواسمون نیست این نرخ گذاری شاید باعث بشه که شما یه دخالتی بکنی و قیمت رو موقتا بیاری پایین که مردم امروز خوشحال بشن، منتها در آینده با از بین بردن تولید باعث میشه که دوباره خود مردم متضرر بشن. مثال بارزش مال همین، من این مثال یکم تاریخی بخوام بزنم، در دولت
چون فرصت کوتاهه آقای دکتر کوتاه،
من یک دقیقه عرض
بله
میکنم. دولت چین یک زمانی دیدن که مزارعشون داره آسیب میبینه چون گنجشکا دارن مزارعشون از بین میبرن، یه قانون گذاشتن که گنجشکا رو بکشین. دولت هم برای این قصه جایزه گذاشت که هر یه گنجشکی بکشین ما به شما جایزه میدیم. ظرف 6 7 ماه تعداد زیادی از گنجشکای چین از بین رفت. منتها اتفاقی که افتاد، برای چند ماه ملخ‌ها حمله کردن به مزارع و به شدت باعث شدن مزارع از بین بره. یعنی میخوام بگم ما تعادل ها رو نباید از بین ببریم. همین قصه 6 7 ماه پیش تو ایران هم اتفاق افتاد. در واقع در حالتی که دلار افزایش پیدا کرده بود و مرغدارها برای تولید مرغ نیاز به نهادهای تولید داشتن و میگفتن قیمتاری هم باید افزایش بدیم که ما بتونیم دوباره تولید مرغ رو انجام بدیم، دولت با افزایش قیمت مرغ مخالفت کرد. نتیجه این که جوجه ریزی نشد، حتی خیلی جوجه ها هم در واقع معدوم کردن. نتیجهش این شد که خب به صورت طبیعی ما بعد 3 ماه بعد تا 4 ماه بعد مرغ وارد بازار می‌کردیم، دیگه مرغی نداشتیم وارد بازار کنیم، چون 6 3 ماه قبلش با اون سیاست نادرست دولت همه اون جوجه ها از بین رفته بودن. تو بازار سرمایه هم همینطوره، دولت باید سعی کنه با عدم دخالت در بازار و عدم نرخ گذاری اجازه بده که بازارها خودشون به تعادل برسن.
خیلی متشکرم از شما دکتر علیرضا توکلی کاشی، معاون محترم توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، و بسیار سپاسگزارم از همه شما مخاطبان گرامی که برنامه صدید رو ملاحظه فرمودید، به اتفاق مهمان محترم برنامه و همه همکارانم. تا فردا ساعت 15:30 دقیقه که یه برنامه صدید دیگر رو تقدیمتون میکنیم، از حضورتون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
دقیقه شما شنونده بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هستید. شما عزیزان صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.
من یک رأی دارم،
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم،
مویم یک رأی دارم،
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم،
من هم یک رأی دارم،
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم،
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم،
فردا را امروز بسازیم،
فردا را امروز بسازیم.
منم دبیر رأیم با
فردا را امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم،
منم ایت رأی دارم،
من هم یک رأی دارم،
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم،
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست. رادیو انتخابات،
رادیو انتخابات بر روی گیرنده های دیجیتال و ایران سر.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
رادیو انتخابات.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
شکوه اراده، جلوه های وفاق ملی، گام های استوار.
همگام با شما عزممان را جزم می کنیم به سمت یک انتخاب با رادیو گفتگو. ایستگاه 1400
مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12 بخشی از برنامه 60 دقیقه رویداد. رسانه، انتخابات و تکنیک‌های جنگ رسانه‌ای در موج وارونه.
دیده‌ای که حالا طی روزهای اخیر به شدت فضای در واقع نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
اگر ما میایم غافلگیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد این کار رو
میکنه. اینه که ما معمولاً مواجهه‌های ایجابی در خصوص رسانه نداریم. ببینید اساساً رابطه بین حکومت و جامعه یک رابطه دیالکتیک و دوسویه است.
مردم سالاری دینی حکومت مسلمانان نیست، بلکه حکومت الله و اسلام و احکام الهی است.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16 بررسی ابعاد گوناگون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی
چهارشنبه ساعت 17:30 بازخوانی فصل نهم قانون اساسی. در کتاب قانون
تصویب شد.
هر روز در دو بخش 9:25 و 18:55.
کتاب قانون
رصدخانه انتخاباتی،
تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بخشی از برنامه 60 دقیقه بدون خط‌خوردگی.
رصدخانه انتخاباتی،
انتخابات، مشارکت سیاسی، جریان‌ها و احزاب سیاسی در
راهبرد 13.
چگونه میتونید مقایسه کنید نقش مردم در ایران رو با دیگر کشورها؟
انقلاب ایران ثقلش و اصلا گروه پیشدادش مردمه. نخبگان هم اگر حضور داشتن در قالب مردم تعیین میشه.
صراحتا میگن سیاست خارجی موضوع کف خیابان نیست که مردم نظر درش بدن. مثلا ما داریم مذاکره
خب بعضی از مفاد این قانون اساسی هیچ گونه انطباقی با شرایط امروز جامعه ایرانی و کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
راهبرد 13 یک شنبه و سه شنبه ساعت 16. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه‌های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده‌های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید.
فردا را
امروز بسازید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وقتی می آید نامت ای ایران، می جوشد چشمه، می بارد باران. آینه مه سپه آینی، شوری شیرینی، عشقی دیرینی. دلها مجنونت صحرا به صحرا، جانها مشتاقت دریا به دریا. ایران من، ایران من، ایران آباد، ای سرزمین هزاران ساله، ای در تو داغ هزاران لاله، در پیش طوفان سرخم نکردی، هر کوچه از تو با نام مردی. وقتی می آید نامت ای ایران، می جوشد چشمه می بارد باران. یار صبحی سرای خورشید، شکفته در تو چراغ امید، کهن بوم و بر دیرین دیار، بهشتی خاکت همزاد بهار. ایران من، ایران من، ایران آباد، ای سرزمین هزاران ساله، ای در تو داغ هزاران لاله، در پیش طوفان سرخم نکردی، هر کوچه از تو با نام مردی. ایران من، ایران من، ایران آباد، ایران من، ایران من، ایران آباد، ایران من، ایران من، ایران آباد، ایران من، ایران من، ایران آباد.
انشالله در 28 خرداد ماه برای انجام یک تکلیف شرعی ملی برای اقتدار نظام اسلامیمون همگی در این انتخابات حضور پیدا میکنیم. و اما ترانه ایران آباد رو شنیدید با صدای خواننده خوش صدای کشورمون فریبرز غفاری. رادیو گفتگو رو میشنوید. همکنون ساعت 16:52 دقیقه است.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجاری برای بیشتر دوست.
شرایط امروز متفاوت شده؟ میدونی آزادی عمل برای یه بچه چقدر باید باشه؟ چه کاری باید انجام بدی تا بچه‌ها میل به خوردن غذاشون بیشتر بشه؟ برای رشد و پرورش استعداد بچه‌هات چی کار کردی؟ رفتار و نوع برخوردت چه مقدار تأثیر روی بچه‌هات میذاره؟ اینقدر سوال توی ذهنته؟ حتما راه حل مناسبی هم براش نداری. من برات یه پیشنهاد خوب دارم. کتاب من دیگر ما، جوجه های رنگی و بچه های فرنگی. این کتابو بخون، اطلاعات خوبی در اختیارت میذاره. برای تهیه این کتاب عدد 19 را به 5054-60 پیامک کنید. کتاب خوب را خوب بخونید.
هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردای ما امروز بسازیم.
فردا را امروز بسازیم.
منم دبیر رأی با.
فردا را امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
یک رأی.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور
انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.